ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. یک خبرگزاری عراقی میگوید گروه داعش کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید کرده است. حسن روحانی گفت پول تمام سلاحی را که عراق برای مبارزه با داعش نیاز داشت دولت ایران تأمین کرد. و وزیر دفاع آمریکا میگوید نباید با اعمال فشار مردم ایران را با حکومت نامحبوبشان متحد کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. به گزارش یک خبرگزاری عراقی، گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مرگ ابوبکر بغدادی رهبر این گروه را تایید کرده است. پایگاه خبری السومری نیوز روز سه‌شنبه خبر داد داعش با صدور بیانیه کوتاهی کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید کرد و اعلام داشت که به زودی نام به اصطلاح خلیفه جدید را اعلام خواهد کرد. داعش در این بیانیه از افراد خود خواست در مواضع خود به پایداری ادامه دهند. این خبر از سوی منبع دیگری تایید نشده است. پیشتر وزارت دفاع روسیه در 26 خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود در بمبارانی که در حومه رقه انجام داده احتمالاً ابوبکر بغدادی کشته شده است. از آن زمان تا کنون هیچ نشانی از زنده بودن او منتشر نشده است. در پی آزاد شدن موصل از دست داعش، مقامات جمهوری اسلامی ایران از بخشی از کمک‌های ایران در این مدت به عراق پرده برداشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت دولت در سخت‌ترین شرایط اقتصادیش پول تمام سلاحی را که عراق برای مبارزه با داعش نیاز داشت تأمین کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی همچنین گفت پول نیازهایی را که مردم سوریه داشتند در شرایط تحریم دولت جمهوری اسلامی ایران تأمین کرده است. از سوی دیگر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه روز دوشنبه در مراسم چهلم یکی از فرماندهان پیشین سپاه که در شهر موصل کشته شد گفت بر اساس تاکید آیت الله خامنه ای وزارت دفاع ایران به صورت سه شیفته برای عراق اسلحه تولید می‌کرد و به آنجا می‌فرستاد. به گفته قاسم سلیمانی کمک‌های ایران در حدی بوده که فرمانده هشت‌الشعبی عراق توانست کلید انبارهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی را در خدمت بگیرد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای غربی و منطقه ایران را متهم می‌کنند که به تنش‌های قومی در منطقه خاورمیانه دامن می‌زند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با اشاره به اقدامات ایران در منطقه گفته است مردم ایران معضل نیستند، بلکه حکومت جمهوری اسلامی است که برای ترور سفیران دیگر کشورها به پاکستان و واشنگتن مأمور می‌فرستد یا به حوثی‌ها و حزب الله لبنان موشک می‌دهد. وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را در مصاحبه‌ای با آیلندر، یک نشریه دانش آموزی در ایالت واشنگتن، ابراز داشته. آقای ماتیس حکومت ایران را رژیم قاتل توصیف کرده است که شمار زیادی از ایرانی ها را کشته و در جریان جنبش سبز شمار زیادی از جوانان را زندانی کرده است. با این حال وزیر دفاع آمریکا درباره فشار بر مردم ایران هشدار داده و گفته است اگر به هر دو فشار وارد کنید آنها کنار هم قرار خواهند گرفت. مردم ایران بدانند ما هیچ گونه اختلاف و درگیری با آنها نداریم. مقام های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این سخنان ابراز نکردند، اما حدود یک ماه پیش سخنان جیمز ماتیس درباره اقدامات ایران در خاورمیانه با واکنش وزارت خارجه ایران روبرو شد و اتهام های او را ساختگی خواند. و سرانجام این که محمد نعیم امینی فرد نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی میگوید بیکاری در سطح استان باعث همه‌گیر شدن سوخت بری شده است. و ادامه داد که از نیروی انتظامی خواسته ایم تا به سوخت بران شلیک نکند. آقای امینی فرد به خبرگزاری کار ایران یا همان ایلنا گفته است از نیروی انتظامی خواسته ایم به جای استفاده از سلاح گرم برای مقابله با سوخت بران از روش‌های کم خطر تری بهره بگیرد. 2:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر دوشنبه روز گذشته برای حل بحران در روابط قطر و 4 کشور عربی به کویت رفته. با رد شرایط عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از جانب قطر، بحران در میان این کشورهای متحد آمریکا شدیدتر شده. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از سفر رکس تیلرسن به منطقه خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد که رئیس دیپلماسی این کشور شامگاه دوشنبه به وقت محلی با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت دیدار کرده است. در برنامه سفر آقای تیلرسن به کویت به گفتگو با وزیر خارجه این کشور شیخ صباح خالد الصباح نیز تاکید شده که محور گفتگوهای آنها بحران جاری در روابط قطر با سایر متحدان عرب آمریکا در منطقه بوده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که در این دیدار و گفتگوها مارک سدویل مشاور امور امنیت ملی دولت بریتانیا نیز حضور داشته است. سفر آقای تیلرسن به منطقه خلیج فارس در چارچوب تلاش او برای حل دیپلماتیک بحران قطر با عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین صورت گرفته. این 4 کشور عربی با قطع روابط دیپلماتیک راه‌های رفت و آمد قطر را هم مسدود کردند. قطر گفته است که برای مقابله با پیامدهای قطع رابطه با این کشورها پول کافی در اختیار دارد. عبدالله بن محمد بن سعود الثانی رئیس بانک مرکزی قطر روز دوشنبه به شبکه آمریکایی CNBC گفت که قطر 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که می تواند در برابر هر شوک ناشی از انزوا و قطع رابطه با عربستان و 3 کشور دیگر منطقه پایداری کند. محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا در تحلیل بحران روابط کشورهای عربی با یکدیگر میگوید
دعوایی که بین قطر و امارات عربی و عربستان سعودی چند هفته قبل آغاز شده در رابطه با آینده سیاسی دنیای عرب در دوران بعد از بهار عربیه و مسئله اینکه چه نیرویی یا چه کشوری باید رهبری دنیای عرب رو داشته باشه، به نظر میرسه که یک دلیل عمده این اختلافات در درون شورای همکاری خلیج فارس اینه که عربستان فکر میکنه که باید به عنوان مهمترین و رهبر شورای همکاری خلیج فارس شناخته بشه و شاید هم به عنوان مهمترین رهبر جهان اسلام. قطر هم که یک کشور کوچیکیه ولی سالیانه که داره سعی میکنه یک سیاست مستقلی را خودش نشون بده، ناراحت اینه که برنامه عربستان ممکنه که هویت ملی قطر رو از بین ببره و در حقیقت قطر رو تبدیل بکنه به یک کشوری که مطیع کامل عربستان سعودی خواهد بود. البته اختلافشون فقط در رابطه با مسئله رهبری نیست، بلکه در رابطه با رولی که شورای امنیت خلیج فارس باید بازی کنه و چطوری این کشورها باید با ایران روبرو بشن و شاید از اون هم مهمتر مسئله اخوان المسلمینه که آیا اخوان المسلمین یک گروهی هستن که میتونن تو پروسه سیاسی شرکت کنن یا اینکه اصولا اخوان المسلمین یک سازمان تروریستیه. خب قطر رابطه نزدیکی با اخوان داره و اعتقاد داره اگر ما بخوایم این سازمان و سازمان تروریستی قلمداد کنیم اون موقع چیکار می‌خوایم بکنیم با اخوان المسلمینی که در مثلا اردن و یا حتی در بحرین کارهای سیاسی انجام میده.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها دیپلمات‌های غربی در دوحه پایتخت قطر از ایجاد مکانیزمی صحبت می‌کنند که بر امر پشتیبانی‌های مالی از تروریست‌ها نظارت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به توانایی‌ها و تجربیات آقای تیلرسن و روابط او با مقام‌های این کشورها اشاره کرده که در زمان مدیریت او بر بزرگترین کمپانی نفتی جهان اکسون موبیل کسب کرده است. آقای میلانی تحلیلگر مسائل سیاسی نیز نقش وزیر خارجه آمریکا در حل بحران روابط بین 5 کشور عربی خاورمیانه را بسیار مهم ارزیابی می‌کند.
نقش بسیار مشکلی رو ایشون خواهد داشت به خاطر اینکه دعوایی که بین عربستان و امارات علیه قطر شد در اول به نظر من هم عربستان و هم امارات فکر میکردن که خیلی زود این حل و فصل میشه، ولی همطوری که میدونیم این دعوا نه فقط حل نشده بلکه یه ابعاد جدیدی گرفته و برای اولین بار به نظر میرسه بعد از اینکه شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ ایران و عراق تشکیل شد، انسجام این شورا زیر سوال قرار گرفته و در این رابطه است که آمریکا به عنوان میانجی و آقای تیلرسون به عنوان میانجی وارد این دعوا شده، به خاطر اینکه به نظر میرسه که انسجام شورای همکاری خلیج فارس یکی از خواستهای مهم آمریکا در منطقه است. به خاطر همینم آقای تیلرسون سعی خواهد کرد که فشار بیاره به دو طرف که این نزاع سیاسی رو هر چه زودتر حل و فصل کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آرسی هماند مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا گفته است که آقای تیلرسون در سفر به منطقه خلیج فارس راه‌های حل گام به گام اختلاف‌های موجود و رفع تحریم‌های عربستان و متحدانش را در گفتگو با سران عربستان و قطر بررسی می‌کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروز به زندگی و کارنامه سیاسی محمد باقر نمازی از دولت مردان ایرانی و دیپلمات‌های سابق می‌پردازه که شهروند ایرانی آمریکایی است و در حال حاضر در ایران زندانی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی آمریکایی است که از اسفند ماه سال 94 در زندان اوین به سر می برد. اتهامش همکاری با دولت متخاصم است و حکمش 10 سال زندان. محمد باقر نمازی 80 ساله برای پیگیری وضعیت پرونده فرزند زندانیش سیامک به ایران رفته بود، اما خودش هم بازداشت شد و بر اساس حکم صادره باید تا حدود 90 سالگی در زندان بماند. حکمی به امضای قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. خانواده محمد باقر نمازی میگویند او به دلیل ناراحتی قلبی و کهولت سن تحمل شرایط زندان و این حکم سنگین را ندارد. محمد باقر نمازی پیش از انقلاب سال 57 در ایران مدتی معاون عمران شهری وزیر کشور و مدتی هم استاندار خوزستان بود. او 4-5 سال پس از انقلاب 57 همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد و در صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف مشغول به کار شد. او به عنوان نماینده یونیسف سابقه کار در کشورهای سومالی، مصر و کنیا را هم در کارنامه خود دارد. و از همین رو کارمندان پیشین صندوق جهانی کودکان سازمان ملل یونیسف بهمن ماه گذشته کارزاری اینترنتی به راه انداختند و با انتشار 10 ها عکس خواستار آزادی همکار پیشین خود محمد باقر نمازی شدند. بابک نمازی، دیگر فرزند محمد باقر نمازی، چندی پیش در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس نیوز گفت احساس ناتوانی، بیپناهی و هراسی که خانواده ما دچار آن شده قابل توصیف نیست. دولت پیشین و دولت فعلی آمریکا همچنین شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سیامک و محمد باقر نمازی شدند، اما مقامهای ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره می‌گویند که به اتهام شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف بر اساس قوانین ایران رسیدگی می‌شود. شنونده مجله ملاقات بودید که به زندگی و کارنامه سیاسی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران می‌پردازه. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.